اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب یه بحثی بود در مورد این که از روایاتی که از ادله‌ای که استفاده میشه که در غلات زکات هست، در مواشی زکات هست، در نقدین زکات هست، این روایات رو با روایاتی که لیس فی مال الیتیم زکاتون چگونه باید ببینیم. بین لیس فی مال الیتیم زکاتون با فی الغلات زکاتون عموم خص من وجه هست، بنابراین ممکنه ما بگیم که این عموم خص من وجه بودن باعث میشه که ما اینا تعارض بکنن. و آیون تعبیر میفرمایند که این روایت هایی که هر کدوم در یک صنف خاصی زکات رو واجب میکنه، این مجموعه روایات به منزله یک روایت واحد تلقی میشه که انه لیس فی الاصناف تسعته زکاتون. این رو با لیس فی مال الیتیم زکاتون وقتی بسنجیم رابطشون اون خصوص مطلق میشه، چون لیس فی مال الیتیم زکاتون مراد اون مالهایی هست که اگر یتیم نبودند زکات درش واجب بود، یعنی همون اصناف تسعه. پس بنابراین نتیجه این میشه که رابطه اینا مخصوص مطلق هست و یتیم رو باید از تحتش خارج کنه. و دلیل ثبوت زکات خب این یک پاسخ. یه پاسخ دیگه اینجا مرحوم آقای خویی مطرح فرمودن، گفتن که اگر این مطلب رو نپذیریم لیس فی مال الیتیم زکاتون به لسان حکومت هست و چون لسان حکومت هست حاکم بر محکوم مقدمه و نسبت سنجی بین حاکم و محکوم نمیشه. خب اینجا اصل این کلام حکومت در قبل از کلام آقای خویی در کلام مرحوم حاج رضا همدانی هم هست که آقای منتظری وارد همون کلام حاج رضا شدند و خواستن میگن که اینجا نه حکومت درست نیست، و که عرض کردم حکومتی که آقای منتظری اینا تفسیر میکنن غیر از تفسیری از حاج رضا و اینا میکنن و نباید رو مبنای غیر از حاج رضا یا رو مبنای غیر از آقای خویی اشکال رو طرح کرد. خب اما اصل مطلب این هست که یک بیانی مرحوم آقای، حالا با پذیرش این مبانی که حاکم و محکوم نسبت سنجی نمیشه بینشون، خب این خودش بحث داره، من وارد اون بحث نمیخوام بشم که وجه این که بین حاکم و محکوم نسبت سنجی نمیشه یا همه جا هست همه جا نیست یه جوریه، اونا بحثاش در بحث تعادل تراجیح. حالا با پذیرش این مبانی یه نکته مرحوم آقای آخون در حاشیه رسائل بهش متذکر شدن، اون اینه که حاکم دو تا ظهور داره، یک ظهور در اصل الحکومت، این ظهور در اصل حکومت باید اسم، یعنی گاهی اوقات ظهور در اصل حکومت طرف تعارض قرار میگیره. اگر حاکم بودن حاکم مسلم بشود دیگه نسبت سنجی نمیشود. گاهی اوقات ما به قرینه های خاصی حاکم بودن حاکم رو ازش رفعیت میکنیم، چون حکومت دلیل که اون جنبه نظارتیشه به ظهور هست نه به نصوصیه. این بیان تو حاشیه رسائل مرحوم آخوند هست، بیان مهمی هم هست که بعداً تو کلمات کمتر مورد توجه قرار گرفته. با توجه به این نکته من این مطلب رو عرض کنم، این لیس فی مال الیتیم زکاتون، این ناظر به اینه که یک زکاتی در مال بزرگترها بالغها هست، میگه اون زکاتی که در مال بالغها هست اون در مال یتیم نیست. در این که ناظر به یک حکم زکاتی که در رتبه سابق جعل شده، میگه اون حکم زکاتی که در رتبه سابق جعل شده در مورد مال یتیم نیست. این درسته، این اصل نظارت داشتن به دلیل دیگر این مطلبش صحیحه، ولی بس اینه نظارت به کدوم یک از این ادله داره. ما در واقع سه تا چود دلیل داریم: فل غلات از زکات، فل مواشی از زکات، فل نقدین از زکات. آیا ناظر به هر سه این ادله است یا ناظر به یکی از اینها دون دیگری؟ یه موقعی ما میگیم که این مقداری که مسلم هست نظارتش در به اون دلیل فل نقدین از زکات هست، به دلیل اون قرینه خارجیه‌ای که ما میدانیم که از روایات هم استفاده میشه، از اجماع هم استفاده میشه که در نقدین اطفال زکات نیست. پس بنابراین نسبت به فن نقدین از زکات اون مسلماً به اون ناظر هست، نمیخواد زکات در نقدین رو در حق فبی هم جاری بدانه. خب ممکنه ما بگیم این چون مسلم ناظر به فن نقدین از زکات هست، نسبت به دیگران خیلی ظهوری نداره، پس بنابراین اصل حاکم بودن دلیل نسبت به فل غلات از زکات و نظارتش مسلم نیست. اول باید ثابت کنید نظارت رو بعد. خب ممکنه شما بگید که مجرد این که ما مسلم میدانیم که در نقدین نت اطفال زکات نیست، این باعث نمیشه که این نظارتی که در لیس فی مال الیتیم زکاتون انصراف پیدا کنه به نظارت اون دلیل فی نقدین زکاتون، بلکه این در واقع باز اگه بخوایم به یک دلیل دون دلیل دیگه ناظرش بدانیم که انه یک نوع ترجیح بلا مرجح و امثال این هاست، باید خود لیس فی مال الیتیم زکاتون درش یک نظارت خاص، یک ظهور خاصی داشته باشه برای اینکه به یک زکات خاصی ناظر هست. خب حالا اگر به فرض این مطلب رو ما بپذیریم، که البته یه مقدمه دیگه اینجا هست که ما البته از اول باید این مقدمه رو مفهومن میگرفتیم که لیس فی مال الیتیم زکاتون اطلاق داره هم در مورد مواشی و غلات و نقدین و همه اینها اطلاق داره، که ما حالا با این پیش فرض که اطلاق داره داریم بحث رو پیش میبریم. اگر اطلاق نداشته باشه از اول بگیم مثلا مال خصوص نقدین هست، که خب اصلا بحثا پیش نمیاد. با این پیش فرض که لیس فی مال الیتیم زکاتون اطلاق داره، ما میتوانیم بگیم این اطلاق، ممکنه کسی بگه که این اطلاق مجرد این که ما مسلم میدانیم که لیس فی نقدین از زکات تخصیص خورده و به وسیله لیس فی مال الیتیم زکاتون وجوب زکات در نقدین نسبت به یتیم از بین رفته، این باعث نمیشه که لیس فی مال الیتیم زکاتون اختصاص پیدا کنه به خصوص این روایت. معنیش چیه؟ معنیش اینه که اون سه تا روایت رو باید به منزله یک روایت واحد گرفت. این که ما میگیم نظارت نباید به خصوص اون روایت فن نقدین از زکات باشه، میخوایم بگیم بین اینا فرق نیست. وقتی فرق نیست همه اینها در رتبه واحد هستن. معنایی که در رتبه واحد هستن این بازگشت میکنه به همون مطلبی که این سه تا دلیل به منزله دلیل واحد هستن. نکته ای که این سه دلیل رو به منزله دلیل واحد میکنه اینه ترجیح لا مرجعه که یک دلیل رو ما بگیم لیسفی مال الیتیم زکاتون به اون ناظره دونه او رو به تنهایی بسنجیم. علت مرحوم آقای حکیم هم تو تقریبی که میکنن به این مطلب اشاره میکنن، این که ما بگیم لیسفی مال الیتیم ناظره به یکی از این ادله درست نیست، اینا چون نسبت لیسفی مال الیتیم با تک تک فلغلات زکاتون، فلمواشی زکاتون، فلنقده زکاتون نسبت واحده هست، این نسبت باعث میشه کل اونا به منزله دلیل واحد تلقی کنن. این نکته اگر این نکته رو ما رعایتش کنیم نسبت تغییر میکنه، یعنی نسبت شما خصوص مطلق دیگه نیازی به بحث حکومت نداریم. یعنی اگه بخوایم ما حکومت لیسفی مال الیتیم زکاتون رو بر فلغلات زکاتون اثبات کنیم، در مرتبه سابقش باید بگیم که این دلیل ناظر به یک حکم خاص نیست، به هر سه اینها ناظره. وقتی به هر سه اینها ناظر هست، مجموع رو باید به منزله دلیل واحد بگیریم. مجموع رو به منزله دلیل واحد که گرفتیم نسبت میشه اون خصوص منوج. یعنی اگه بخوایم اثبات نظارت لیس فی مال الیتیم و زکاتون رو بر فلغلات زکاتون رو بکنیم، یه مقدمه ای لازم هست که اون مقدمه باعث میشه که دیگه نیازی به بیان حکومت نداشته باشیم. اگر اون مقدمه نتونه تمام بشه، بگیم اینا هر کدوم جداگونه است، ممکنه به این ناظر باشه، ممکنه به این ناظر باشه، ممکنه به این ناظر باشه، اصل نظارت بر فلغلات زکاتون زیر سوال میره. اگر گفتیم نه دلیل نداریم که به یه دل یکی از اینها ناظر باشه دونه دیگری، باید به همه اینها ناظر باشه، معنیش اینه که همه اینا به منظری دلیل واحد هستن. همه اینها به منظری دلیل واحد که شدن نسبت میشه به خصوص مطلق. پس بنابراین این که ما فرض کنیم که نسبت هنوز به خصوص منوجهه، فرع اینه که اینا رو جدا جدا در نظر بگیریم. اگر اینا رو جدا جدا در نظر گرفتیم، حکومت هم زیر سوال میره. حکومت در حکومت داشتن لیس فی مال الیتیم زکاتون، به خصوص روایتی که میگه فلغلات زکاتون، فرع اینه که ما سه تا روایت رو به منزله روایت واحد بگیریم. سه تا روایت هم به منزله روایت واحد گرفتیم، دیگه نسبتشون خصوص مطلقه، دیگه نیازی به فرع حکومت نداریم. بنابراین این که ما بخواهیم از قاعده این که بین حاکم و محکوم نسبت سنجی نمیشه استفاده کنیم، این فرع یک مقدمه هست که خاصیت این قاعده را از بین میبره. این اشکال ما به این مطلب هست. البته اصل مطلب درسته، من قبول دارم که اون عرض کردیم اون این که این ستا رو باید به منزله دلیل واحد در نظر گرفت و مجرد این که ما خارجن میدانیم که در نقدین یتیم زکات هست، این باعث نمیشه که بگیم نسبت به فن نقدین زکاتون فقط ناظر هست، به چیزای دیگه ناظر نیست. اون قدر متیقنه که قدر متیقن خارجی هست، این قدر متیقن خارجی باعث نمیشه که لیس فی مال الیتیم و زکاتون رو منحصر کنه در خصوص نقدین. و البته این نکته رو هم زمینه بکنم، آقای منتظری یه مطلبی دارن، میگن سابقا ما به این مطلب قائل بودیم ولی بعدن میگن ما از این برگشتیم. حالا البته برگشتن، ولی همون بیان سابقشون رو من میخوام یه کمی، ایشون میگن ما سابقا به نظرمون میرسید که کلمه مال اختصاص داره به نقدین، و تعبیرشون این هست که تقریب این که به نقدین اختصاص داره رو با این بیان دارن که یحتمل ان یراد بالمال فی تلک الروایات النقدان، یعنی روایت هایی که لیس فی مال الیتیم زکاتون رو گفته، لکونه مل ملاک و المعیار فی المالیه حتی فی الاشیاء الاخر، وقد مر عن ابن الاثیر ان المال فی الاصل ما یملک من الذهب و الفضه. من اینو متوجه اینو چند بارم تکرار کرده ایشون که در واقع چون ملاک و معیار در مالیت نقدان هستند، احتمال داره این نقدان مال منحصر در نقدان باشه. عرض من اینه که حالا چون ملاک، اولا معنای این که ملاک و معیار در مالیت نقدانه یعنی چی؟ ملاک نقدانه یعنی اندازه‌گیری مالیت به وسیله نقدان هست. اندازه‌گیری مجرد اینکه یک چیزی به وسیله او اندازه‌گیری میشه، اون شی رو به اون منحصر نمیکنه. فرض کنید ما برای اینکه فرض کنید طول رو اندازه‌گیری کنیم، متر ملاکه، یک متر. حالا طول فقط در متر، اون چون وسیله اندازه‌گیری شی، اون شی رو در او منحصر میکنه. کیلو رو، وزن رو که ما میخواییم در نظر بگیریم، به وسیله کیلو در نظر میگیریم، چند کیلوه، حالا اون حتما باید اون رو ملاک قرار بدیم. این چه چیزی داره؟ چون به وسیله این که چند نقدین هست، مثلا چند درهم هست، همه اشیا رو، خونه رو با درهم اندازه گیری میکنیم یا با دینار اندازه گیری میکنیم. مجرد این که وسیله اندازه گیری مالیت اشیا درهم و دینار هست، اون چه ارتباطی با این داره که مال اختصاص داره به درهم و دینار؟ اصلا چه تقریبیه این؟ یه نکته. اون ادامهش هم ایشون تعبیر میکنه که وقد مر عن ابن الاثیر ان المال فی الاصل ما یملک من الذهب و الفضه. حالا فرض کنیم مراد از اصل این، حالا ما گفتیم که مراد از این اصل اینه که در اصل لغت، این قبل از پیغمبر و اینها، نه زمان پیغمبر، زمان پیغمبر اینا مال به معنی عام به کار میرفته. اصل مراد اون نیست که در زمان پیغمبر مال اختصاص داشته به ذهب و فضه. حالا اونو بگذاریم از اون اشکالی که ما قبلا مطرح میکردیم. المال فی الاصل ما یملک من الذهب و الفضه، نه خصوص نقدان. اون نقدان درهم و دیناره. هیچ وقت تو عبارت چیز همین نیست که مال خصوص ذهب و فضه باشه. ما البته عبارت های از بعضی چیزهای دیگه آوردیم که مال در بعضی از اصطلاحات به معنای خصوص ذهب و فضه هم، خصوص درهم و دینار هم اطلاق شده. اونم به نظرم عبارتش آوردم بر مال و اینها. این عبارت ربطی بحث نداره. ما اونی که میخواییم اینجا نتیجه گیری بگیم به نقدانه، نه مطلق ذهب و فضه، نه مطلق ذهب و فضه. اگر هم باشه این عبارت به اصطلاح ابن عثیر ربطی به این بحث نداره، حد اکثر این که اختصاص به ذهب و فضه داره، نه به اختصاص داشته باشه به نقدان که مورد بحث ما این هست. اینه که این عرض کنم خدمت شما ملاک در بحث نیست.
نقدان
یعنی اصلا باید مسکوک باشه؟ نقدان، بله، نقد یعنی مسکوک دیگه، نقد یعنی مسکوک، نقد یعنی هم چیزی که مسکوک هست، یعنی نقد. و معیار ارزش و اندازه گیری هم مسکوکه، یعنی چند درهم میگه خونه چند درهم میارزه، چند دینار میارزه. اونی که ملاک اندازه گیری هست در درهم و دینار، نه ذهب و فضه. ذهب و فضه که ملاکه، عرض کردم نه نفس ملاک ارزش گذاری بودن، یعنی اندازه گیری اون باعث حصر نمیشه. اولا باعث حصرم بشه حصرم نقده این، اون ربطی به عبارت ابن عثیر نداره. عبارت ابن عثیر یه عبارت چیز دیگه است. به نظرم تو داشتم من الان یادم رفته اون عبارت های مال رو که چیز همرام نیست که مراجعه کنم. به نظرم از بعضی از کلمات ما داشتیم که تو بعضی اطلاقات مال بر خصوص مسکوکات و امثال اینها اطلاق شده، ولی اون ربطی به عبارت ابن عثیر نداره. البته اون یه چیزای دیگه است که اونا رو باید با هم دیگه تفکیک کنیم.
بعضی گفتن واحد وزن میده، وزن خاصی از نقره داره، وزن خاصی از.
حالا اونا یه بحثای دیگه است، اونا یه بحثای دیگه است. من اون بحثاش رو، درهم و دینار مشترک لفظیه، یک واحد اندازه‌گیری وزن داشتیم به نام درهم، یک سکه داریم به نام درهم، و اینا با هم فرق داره. و اینا یه نکته‌ای هست که اصلا چیز این رو من اولین بار در کتاب والتر هینز دیدم این مطلب رو. یه کتابی هست که دکتر غلامرضا ورهرام ترجمه کرده به نام اوزان و مقادیر در اسلام، به نظرم یا اوزان و پیمان ها که من تو این رساله حاجه های حاشیه هست، من بعضی جا به این کتاب والترینس آدرس دادم، اونا اسمش اونجا تو رساله حاجه ها میتونید ببینید، الان نصف کاملش رو شاید دقیق نتونم بگم. اونجا ایشون همین رو داره میگه، درهم و دینار مشترک لفظیه، یه درهم و دینار داریم به مفکوک میگن، یه درهم و دینار هست واحد وزن بوده، این درهم رو به خاطر مشابهت با اون درهم به کلمه درهم اطلاق میشه، مثل کلمه تون. تون اصلش یک ماهی خاصیه که خیلی بزرگ بوده، ماهی تون. بعد چون این ماهی تون مثلا ماهی های تون به اندازه 1000 کیلو امثالیه نبودن، یک واحد وزنی به نام تون اطلاق شده که 1000 کیلوه دیگه، این 1000 کیلو به با اون فرق داره، یعنی کلمه تون هم به واحد وزن اطلاق میشه هم به اون ماهیه، هم به اینا رو گاهی قاطی کردن بعضی محاسباتی که هست، این درهم یک معنا داره، اون واحد وزن یک معنای دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم سردار کابولی تو محاسباتش بین این دو تا اصطلاح خلط کرده، ایشون برای اینکه درهمی که رتل و امثال اینها و کر ملاک محاسبش هست، اون درهم و همین درهم مسکوت گرفته، یه سکه رو گرفته اندازه گرفته بر اساس اون، اون درهم که ملاک به اصطلاح اندازه‌گیری رتل و امثال اینها بوده بر اساس او دنبال کرده، در حالی که اون دیناری که درهمی که ملاک اندازه‌گیری رتل واحد وزنه، نه اینها. اینا چون نزدیک هم بودن، یه ذره نزدیک هم بودن، این رو به نام اون نامیده شده، و الا درهم دو تا اصطلاح داره، اینا اصلا با نباید قاطی کرد. حالا یه بحث و فصلی هست، من نمیخوام حالا وارد اون بحثش بشم، ولی اونی که واحد اندازه گیری، اونی که مدار اندازه گیری هست، اون درهم وزنی نیست، این درهمی که به معنای مسکوکه، یعنی وقتی میخوان یه خونه رو اندازه گیری کنن، قیمتشو اندازه کنن، میگن چند درهم میارزه، چند دینار میارزه. الان هم مثلا خونه رو میخوان قیمت بگذارن، میگن چند تومن، اون واحد پولی کشور رو اندازه گیری میکنن دیگه، اون واحد پولی درهم و دینار بود، که البته ظاهرا اونی هم که اصل بوده درهم بوده و دینار هم بر اساس درهم اندازه گیری میشده، اونم حالا یه بحثی که کدومی که از اینا اصله و دیگری بر اساس او اندازه، ظاهرا درهم اصل بوده و دینار رو هم بر اساس درهم اندازه گیری، مثلا میگفتن دینار امسال گرون شده 16 درهمه، دینار چیز اولیش 10 درهمه، ولی گاهی اوقات دینار قیمتش میومده پایین تا 8 درهم تو چیزا هست، تو نقلای تاریخی گاهی اوقات میرفته بالا تا 16 درهم امسال اینها، ظاهرا اون چیزی که مدار اصلی اندازه‌گیری هم بوده درهم بوده، دینار رو هم بر اساس درهم اندازه‌گیری می‌کردن. حالا خودش بحث چیز هم داره، یادم اینم می‌خواستم اینم بگم که مدار اندازه‌گیریم هر دوش نبوده، درهم بوده، دینار هم بر اساس درهم اندازه‌گیری می‌کردن. و البته یه چیز دیگه هم هست، بعضیا میگن که واحد اندازه‌گیری اشیاء فقیر با درهم بوده، اشیاء کبیر با دینار بوده. وقتی اندازه‌گیری مثلا فرضی خونه رو می‌خواستن اندازه‌گیری کنن که چیز بوده، چند درهم نمیگفتن و به دینار اندازه‌گیری می‌کردن، ولی مثلا گوسفند و اون چیزایی که خرد بوده با امثال اینا، اینم یه حرف. به هر حال من غرضم اینه که این که حالا واحد اندازه‌گیری و مدار اندازه‌گیری به چیزی هست، علاوه بر اینکه یه همچین بحثایی در اون بحثش وجود داره که خیلی بحث مفصلی، من نمیخوام وارد اون بحثاش بشم، این اصلا ربطی به این بحث ما نداره که مال اختصاص داشته باشه. حالا با چی این رو اندازه‌گیری می‌کنیم، اون باعث نمیشه که مال به اون اختصاص داشته باشه، کما اینکه تر همه واحدهایی که یعنی چیزهایی که مقداری هستن، کمها، در تمام کمیتها، اینکه این کمیت رو با چه چیزی اندازه گیری کنیم، اون کمیت رو به اون چیزی که با اون اندازه گیری میکنیم اختصاص نمیده، و اینا اصلا نسل تقریب ناتمامیه. خب بماند. حالا اینجا یک بحثی که ما قبلا کرده بودیم، فکر میکنم یه بار دیگه برگردیم اون بحث رو بکنیم، چون این بحث هم تو کلام آقای روحانی وارد شده، هم تو کلام آقای منتظری وارد شده، هم کلام آس محمود هاشمی وارد شده. آیه شریفه خز من اموالهم صدقه است، که آیا این خز من اموالهم صدقه ادامه همین به کلامی که گفتم، آیه منتظری وارد بحث این شده که اصلا خز من اموالهم صدقه آیا اطلاق دارد نسبت به اموال بچه ها یا اطلاق ندارد. ما قبلا با یه تقریبی میخواستیم اطلاق و این آیه اثبات بگیم اطلاق نداره به خاطر تذکیهم و تطهرهم و تذکیهم بها. این تقریب رو آقای روحانی و بعد از اون آیه هاشمی اشکال کردن. من میخوام یه بار دیگه برگردم در مورد این آیه صحبت کنم. ما یه قدر آیه رو بحثش رو ناقص بحث کردیم، نیازمنده به بحث کامل داریم. این آیه، خود آیه رو که در نظر بگیریم، ابتداءً باید ببینیم مرجع ضمیر خذ من اموالهم صدقه چیه. عمده یکی از نکات این هست. مفسرین نوعاً خذ من اموالهم صدقه رو یه معنایی میکنن، مرجع ضمیر هم رو یک ضمیری میگیرن که این مرجع ضمیر باعث میشه که اصلا هیچ ارتباطی به صغیر نداشته باشه. حالا من یه بار دیگه آیه رو میخونم تا ببینیم این آیه شریفه اون تفسیری که مفسرین میکنن چه شکلیه. بعد روایات اهل بیت رو هم من حالا آورده بودم که تو این دور به اصطلاح تفسیر نور الثقلین بعض روایاتش رو بخونم، ولی نمیرسیم. اینه که فقط من حالا اصل آیه رو بخونم و این آیه 103 سوره توبه است. آیه میگه و ممن، آیه قبلی 101 این هست، و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه، میگه ممن حولکم من بعضی از اعراب بادیه نشین هایی که تو شهر نشین نیستن اینا منافق هستن، اهل مدینه هم بعضیشون منافق هستن. مردو علن نفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. خب یه عده منافق هستن. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. یه گروه دیگه هستن، اعترفوا بذنوبهم خلطوا. این خذ من اموالهم رو مفسرین نوعاً به این آخرون اعترفوا به ذنوبهم برگردوندن. میگن اصل نزول آیم این هست که یه عده‌ای بودن در جنگ بدر یا در جنگ یه جنگ دیگه، اینها از تخلف کردند، جنگ نیامدند و بعد از اینکه جنگ نیامدن بعد پشیمون شدن. قصه ابو لبابه و اون داستان تو بعضی نقل ها هست و در یکی در جنگ بدر مطرحه، یکی یه جنگ چیز بنی قریظه لما حاصر آخر ناتفزه نزلت تو تفسیر علی ابن ابراهیم میگه در بنی قریظه نازل شده امثال اینها که ابو لبابه هست. بعد میگه که بعد از این که اون داستان ابو لبابه برد خودش رو مسجد چیز کرد و بست، اون داستان مفصلی که هست، ستون ابو لبابه که تو مدینه هست، ستون توبه مال اون داستان هست، میگه بعد که آمد چیز فجاء رسول الله فقال یا ابا لبابه قد تاب الله علیک توبتن لو ولدت من امک یومک هذا لکفاک، فقال یا رسول الله اتصدق بمالی کله، قال لا، قال فبثلثه، قال لا، قال فبنصفه، قال لا، قال فبثلثه، قال نعم فانزل الله این نقلی که توی تفسیر چیز هست این شکلیه. بعد تو نقلی که در عام نقل شده میگه که روی ان ثلاثه الذين تخلفوا في غزوه تبوک، این توی چیزای عام غزوه تبوک بعضی دارن، لما نزل في حقهم و على الثلاثه الذين خلفوا و تاب الله عليهم قالوا خذ من اموالنا صدقه يا رسول الله و تصدق بها و تحررنا من الذنوب، فقال عليه السلام ما امرت ان اخذ من اموالكم شيئا فنزل خذ من اموالهم صدقه فاخذ منهم الزكاه المقرره شرعا. این اصل طبق این نقل ها اصلا اصل تشریع زکات نیست، حال به خصوص غزوه تبوک و غزوه های زکات خیلی قبل از اینا نازل شده بوده. میگه اینها بعد از این که عرض کنم خدمت شما این گناه رو مرتکب شدن، آمدن اموالشون رو خدمت پیغمبر عرضه کردن، گفتن یا رسول الله خب بیا اموال ما رو بگیر و ما از این گناهی که مرتکب شدیم ما رو نجات بده. میگه من مأمور نیستم از شما زکات بگیرم، صدقه بگیرم. بعد این آیه نازل شد که از این گناهکارها زکات بگیر، عرض کنم تو خذ من اموالهم صدقه، یعنی همون آخرون اعترفو به ذنوبهم، همون کسایی که به گناه های خودشون اعتراف کردن، خلط و عملا سالن و او خرسی، یا اینها اومدن از شما درخواست میکنن که صدقه ازشون بگیرید، شما از اونها صدقه میگیرید. خب این بنابراین که بنابر این گونه روایت. یه روایت دیگه، یه روایت دیگه ایم تو روایت های ما داریم ازش استفاده میشه که این خذ من اموالهم صدقه اصل تشریع زکات هست، این مربوط به اصل تشریع زکات هست. حالا این رو ما فردا این رو ملاحظه بفرمایید، تو همین نور الثقلین هست، جاهای دیگه هم نقل شده که به هر گونه این روایت رو معنا کنی، هم روایت یعنی آیه خود آیه شریف مؤصل عرضی که من دارم اینه، آیه شریفه رو فی نفسه نگاه کنیم، آیه شریفه رو فی نفسه نگاه کنیم، این ازش در مورد صغار استفاده نمیشه، ظاهرش این هست که به همون آخرون اعترفو به ذنبهم برمیگرده، همین تفسیری که تو کلمات چیزها وارد شده. اگر به روایات اهل بیت توجه بکنیم، یه روایتی از براتون میخونم، اون هم ازش استفاده میشه، مربوط بزرگتر است. و از این که آی منتظری یه تعبیری داره میگه که و هازا لکن یرد فی المقام اولا عدم ثبوت العموم فان قوله خذ من اموالهم صدقه محمود به ما ورد فی تفسیر فی روایت الکثیره من رسول الله. بعد یه چیزایی آورده، من به نظرم خیلی تقریب رو بد کرده ایشون. عمده قضیه این هست که نکاتون روایت روایتی که ذیل این وجود داره، میگه زکو اموالکم تقبل صلاتکم، این روایت مخاطبش که چیز هست و عبارتهایی داره، حالا من فردا این عبارتش رو میخونم، عبارتهایی تو این روایت داره که روشن هست که مخاطب کبار هستند، در مورد صغار نیست، در مورد صغار نیست. و اینی که حالا من بعدا این روایت رو میخونم، یه توضیح هم میخوام تو بعضی از چیزها بدم، فردا اینا بمونه، در مورد اینها توضیح خواهیم داد. اینه که توضیحاتی متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما در فقهمون داریم این مشکل هست که نه به کلمات مفسرین درست مراجعه میشه، نه به روایت اهل بیتی که در ذهنش هست درست مراجعه میشه. اگه به روایت اهل هم هر دو این چیزها لازمه، هم مراجعه به کلمات مفسرین لازم هست، کلمات مفسرین البته اعتبار تعبدی نداره، ولی در این که ما رو راهنمایی کنه که ظهور آیه رو ما بخوایم بفهمیم و اینها، اون هم مفیده. ولی مهمتر از کلمات مفسرین روایاتی که در ذیل آیات وارد شده، اون خیلی مهمه. اگر به اون روایاتی که در ذیل آیات مراجعه شده مراجعه بشه، خیلی وقتا بعضی بحثای فقهی یک مسیر دیگه ای طی میکنه. من حالا اتفاقا یه نشست علمی از ما درخواست کردم، من گفتم که ما همین بحث رو دنبال کنیم که نقش روایات در تفسیر آیات الاحکام، این رو یه مقدار میخوام روش بیشتر تکیه کنم و بعضی نکاتی که در مورد این بحث هست روش تاکید بکنم و حالا ببینیم بحث رو چجوری از آب در میاریم. ولی حالا ما فردا انشالله در مورد همین روایات هایی که در ذیل این آیه هست بهش خواهیم پرداخت. بله هر دوش، بله این یعنی مراجعه به کلمات مفسرین خیلی خوبه، ولی نه به عنوان یک حجیت تعبدیه. یه چیزایی گاهی اوقات پروندن که نمیدونم این شأن نزول، حالا اینا بحثاشو من یه مفصل‌تر شاید تو همون جلسه هم طرح بکنم که بعد یکی از بحثای مهم در چیزها این هست که شأن نزول آیات رو ما چجوری میتونیم به دست بیاریم. اگر همه مفسرین اتفاق نظر بر یک شأن نزول داشته باشن، روایت اهل بیت هم چیزی برخلافش وارد نشده، انسان اطمینان پیدا میکنه به اینکه این آیه شأن نزولش اینه. ولی جایی که اختلاف داشته باشن یا روایت اهل بیت برخلاف اون باشه، ما هیچ دلیل بر اون، ما مراجعه به تفاسیر عامه و مطلقا تفاسیر برای اینکه هیچ یک از اینها بی نیاز کننده ما از روایت اهل بیت نیست، محور اصلی روایت اهل بیت هست. هر چیزی که برخلاف اون بود کنار میگذاریم. اگر از روایت اهل بیت چیزی در نیومد، مفسرین هم در شأن نزول های اتفاق نظر داشتن، اون خب این مجموعه ازش استفاده میشه که شأن نزول آیه همین جور بوده است که مفسرین بیان کردن. حالا این و ادامه این بحث رو فردا ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.